خودمان سوخ و به بچه ها گفتم یک وقتی بود که در مملکت ما بزرگترین ضرر خریت سواری دادنش بود و شاعر می گفت بزرگ شهر چنین گفت زیر گوش همارش که هر که خر شود البته می شوند سوارش. ولی الان خرای مملکت ما بدبخت و به روزی افتادن که حاضرن حتی یه مشگاه بخور و نمیر بهشون بدن، از صبح تا شبم مثل خر ازشون کار بکشن، ولی بازم کسی پیدا نمیشه. یکی از اونا گفت چشمشون کور، میخواستن خر نشن، چون همه ما میدونیم که در مملکت در حال ترقی ما همه چی در حال ترقیه و خریت هم در حال ترقیه. منتها ترقی خریت اینه که وقتی موجودی خر شد در وهله اول شکمش رو سیر میکنن و سوارش میشن و در وهله بعد سواری دادن به جای خودش باقی میمونه ولی دیگه حتی شکمش هم سیر نمیکنن. حالا بازم خوش به حال خرای عراق، چون لااقل اگه شکمشون رو سیر نمیکنن دیگه سواری هم ازشون نمیگیرن. گفتم ای داداش اینو چرا میگی؟ یه وقتی بود که خرای ما اونقدر زندگیشون مرفه بود که همه مشکلات زندگی واسه شون حل شده بود، دیگه فقط به فکر خوشگلیشون بودن. بچه با تعجب گفتن چطور؟ گفتم مگه شعر کتاب دوم ابتدایی یادتون رفته که میگفت بوده از خری که دم نبودش، روزی غم بی دمی فزودش، در دم طلبی قدم همین زد، دم می طلبید و دم نمی زد، ناگه نز راه اختیاری بگذشت میان کشزاری، دهقان مگرش ده گوشه ای دید، برجست و از او دو گوش ببرید، بیچاره خرار زوی دم کرد، نایافت دم دو گوش گم کرد. ملاحظه می فرمایید که خره انقدر شکمش سیر بوده که فقط غمش غم بیدومی بوده، اون وقت انقدر فرصت و فراغت داشته که بیکار و بیار توی دشت و دمن و مزرعه و کیزار را بیفته و در دم طلبی قدم بزنه. ولی امروز روز که حتی برای کاه و جوی خرای خودمونم باید دستمون تا اون ور دنیا دراز باشه، نه تنها آدم ها بلکه خرام از دل و دماغ افتادن و دنبال خوشگلی که نمیرن هیچ، از گرسنگی هم میمیرن و صداشون در نمیاد، چون به محض اینکه جیک بزنن صاحباشون عذرشون رو میخوان و ولشون میکنن تو شهرهایی که از دهات هم بی آب و علفتره و همون بلایی رو به سرشون میارن که چند هفته پیش به سر خرای گرسنه عراق آوردن. از خرجان بز آوردی، میخواستم برات راجع به علت خوشبختی و ثروت بلژیکی‌ها بنویسم، ولی همین الان ماشین مشتی ممدلی ما پنچر شد. این نامه رو از همینجا برات پست میکنم و بقیهش رو تو نامه بعدی برات می‌نویسم.
نامه‌های یک ایرانی رو شنیدید که در شماره 34 نشریه توفیق سال 1343 به چاپ رسیده بود.
روزنامه خلاصه و عصاره وقایع زمان است که فضیلت و رذیلت را به صورت واقعی آنها نمایش می‌دهد. بدرود.
چینچینه همه گوجه ها شده دستچین، روبه ما چینچینه رنگ خوبش رو ببین، روبه چینچین بی نظیره، رنگ آلامش چشما میگیره، طعم چینچین یادت میمونه، چینچین دوست
به شیشه چینچین.
جشنواره فروش ویژه تن ماهی ایلیکای کلاسیک و فلفلی. هم‌اکنون فروش ویژه در فروشگاه‌های منتخب سراسر کشور. ایلیکا، تر دستی مزه ها.
آقا
یه آلیس بدین.
آلیس
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همهشو بدین
بچه ها، همهشو بدین.
آلیس برای خانواده.
شب پاییزی خاطر انگیزی براتون آرزو میکنم. متشکرم که با رادیو ایران همچنان همراه هستید. همونطور که دقایقی پیش خدمت شما وعده کرده بودیم، دعوت میکنم در این لحظه رؤیای اندلس رو بشنوید.
از حد ماها دیگه مشغول تلفن شدیم، زیادی مجازی شدیم،
انگار حواسمونو دارن از چیزای مهم پس میکنن.
زبان فارسی زبانی که عامل تابو و خانوادگی
که نشستیم، همه دیگه سرشون تو گوشیه دیگه، بعد میبینی خب مثلا 4-5 نفر.
من بارها ترک کردم، من خیلی ترک کردم.
رویای اندلس،
کاری از گروه سیاسی رادیو ایران.
به نام خدا. سلام مردم ایران، به برنامه رویای اندلس خوش آمدید. من اعظم لک هستم و افتخار دارم مثل هر هفته در این ساعت در خدمت شما باشم. باعث افتخار ماست که 20 دقیقه آینده رو در کنار ما باشید. شماره پیامگیر ما 3900 در اختیار شماست. هر سال 20 نوامبر به عنوان روز بین المللی حقوق کودک گرامی داشته میشه. این تاریخ همزمان با تصویب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک در روز 20 نوامبر 1989 اتخاذ شده که مطابق با قطعنامه 2544 مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شده و 191 کشور اون رو امضا کردند. اما اوضاع کودکان در دنیا اکنون به چه شکلیه؟ هفته یه گذشته سازمان‌های حامی کودکان، مهاجران و پناهندگان ملل متحد از آینده کودکان و نوجوانان آواره بی سرپرست در ایتالیا ابراز نگرانی کرد. بر اساس گزارش سازمان‌های یونیسف، کمیساریای عالی پناهندگان ملل متحد و سازمان بین‌المللی مهاجرت طی چند سال گذشته، در حالی که هزاران کودک و نوجوان آواره فراری از جنگ و خشونت پس از ورود به خاک ایتالیا ناپدید شدند، افرادی هم که به سن قانونی 18 سال می‌رسند دیگر از حمایت دولت این کشور برخوردار نخواهند بود. آندریا یاگومینی، سخنگوی یونیسف در ایتالیا، میگوید
بین سالهای 2014 تا 2018 نزدیک به 60,000 کودک و نوجوان بدون والدین و سرپرست از طریق دریای مدیترانه وارد ایتالیا شدند که هزاران نفر از آنها همچنان ناپدید هستند. شمار قابل توجهی از این افراد هم‌اکنون در اردوگاه‌ها به سن قانونی 18 سالگی رسیدند و متأسفانه دیگر از تدابیر حمایتی دولت برخوردار نیستند و میتوانند به راحتی به دام گروه‌های تبهکاری بیفتند.
به گفته کارشناسان در چند سال گذشته هجوم آوارگان به ایتالیا موجب افزایش فعالیت گروه‌های تبهکاری برای به دام انداختن کودکان و نوجوانان بی سرپرست و استفاده از آنها برای بردگی جنسی شده است. اجازه بدید از ایتالیا به امریکا بریم. موضوع مهاجران در دو سال گذشته سر و صدای زیادی به پا کرده. امریکا تنها در سال کنونی بیش از 76 هزار نفر را در مرز بازداشت کرده که این اقدام بی سابقه بوده. نشریه هیل در گزارشی به قلم مارتی جانسون نوشت:
بر اساس ارقام اخیرا منتشر شده از سوی دولت دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا، واشنگتن در سال گذشته بیش از هر سال دیگری افراد زیر سن قانونی بدون همراه را بازداشت کرده است که در تلاش برای عبور از مرز در جنوب غربی این کشور و وارد شدن به خاک آمریکا بودند.
تا پایان سال مالی 2019 در ماه سپتامبر مقامات گمرک و حفاظت از مرز در امریکا 76020 فرد زیر سن قانونی را در مرز جنوب غربی این کشور بازداشت کردند. امریکا شاهد افزایش کودکان مهاجر از سال 2014 طی دولت باراک اوباما است و در آن سال بیش از 67 هزار تن در مرز جنوب غربی امریکا بازداشت شدند. دولت ترامپ در تلاش برای مقابله با این ارقام فزاینده روش جداسازی کودکان از خویشاوندانشون رو اجرایی کرد. دیگر سیاست‌های اخیر هم سبب شده تلاش کودکان برای پناهندگی در امریکا دشوارتر بشه. روزنامه نیویورک تایمز گزارش داد:
علاوه بر آمریکا، مکزیک هم شاهد افزایش تعداد کودکان مهاجری است که در تلاش برای وارد شدن به این کشور هستند. دولت مکزیک در سال مالی امسال 40500 کودک را بازداشت کرد. بر اساس قانون در مکزیک، کودکان فوراً در بازداشتگاه‌های آژانس ملی حفاظت از کودکان در این کشور اسکان داده می‌شوند، نهادی که در تلاش برای اسکان کودکان است.
این وضعیت بسیاری از کودکان در کشورهای ظاهراً پیشرفته است، اما در جاهایی که جنگ و قحطی زیاده کودکان بزرگترین مصیبت زدگان هستند. ماجرای کشمیر و درگیری با هندوستان رو که شنیدید. با حضور نظامیان و شبه نظامیان در خیابانها و تعطیل بودن اکثر مدارس، تحصیلات ماهاست که در کشمیر تحت کنترل هند متوقف شده. پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز نوشت:
13 هفته پس از آنکه هند به طور یک جانبه خودمختاری کشمیر را لغو کرد، تحصیلات به عنوان یکی از مهمترین قربانیان این بحران خودنمایی می‌کند. تنها حدود 3% از دانش آموزان کشمیر این روزها به مدرسه می روند. دست کم 1.5 میلیون دانش آموز کشمیری همچنان خارج از مدرسه ها وقت می گذرانند. هم اکنون تقریبا همه مدارس خصوصی و اغلب مدارس دولتی تعطیل هستند و این امر یکی از آشکارترین نشانه های ترسی است که کشمیر را فرا گرفته است.
بعد از قطع شدن حقوق کودکان، بیماری است که سراغ اونها میاد. متاسفانه آمارهای نگران کننده‌ای در این باره وجود داره. در سال گذشته میلادی، زاتوریه در هر 39 ثانیه جان یک کودک رو گرفته. صندوق کودکان ملل متحد یونیسف در تازه ترین گزارش خودش اعلام کرده:
در سال 2018 بیش از 800 هزار کودک زیر 5 سال در جهان جان خود را بر اثر ابتلا به زاتوریه از دست دادند. بیشتر این مرگ و میرها در کودکان زیر 2 سال بود و حدود 153 هزار مورد نیز در ماه نخست تولدشان بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند.
روزانه حدود 2200 کودک زیر 5 سال بر اثر ابتلا به زاتوریه که یک بیماری قابل درمان و در بیشتر موارد قابل پیشگیری جان خود را از دست دادند. هنری تافور، مدیر اجرایی یونیسف، گفت:
بیش از نیمی از موارد مرگ و میر کودکان ناشی از زاتوریه در 5 کشور: نیجریه 162 هزار نفر، هند 127 هزار نفر، پاکستان 58 هزار نفر، جمهوری
دموکراتیک کنگو 40,000 نفر و اتیوپی 32,000 نفر ثبت شده است.
در سال گذشته میلادی بیشترین موارد مرگ و میر کودکان زیر 5 سال ناشی از زاتوریه بود. پس از اون اسهال با 437,000 مورد و مالاریا با 272,000 مورد مهمترین عامل مرگ و میر کودکان زیر 5 سال بود. جالبه که بیماری های نگران کننده حتی در کشورهای اروپایی هم دیده میشه. بر اساس قانون جدید تصویب شده در آلمان، همه کودکان برای شرکت در مدارس پیشدبستانی و بالاتر باید واکسن سرخک بزنن و در غیر این صورت والدین اونها جریمه خواهند شد. پایگاه اینترنتی روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی به قلم ملیسا ادی نوشت:
مقامات بهداشتی در آلمان امسال 501 مورد ابتلا به سرخک را به رغم وجود واکسن‌هایی که ایمنی و اثرگذاری آنها به اثبات رسیده است، ثبت کرده اند. طبق اعلام سازمان بهداشت جهانی، شیوع این بیماری در سالهای اخیر در سراسر جهان از جمله در کشورهای توسعه یافته که سرخک عمدتاً در آنها ریشه‌کن شده بود، افزایش یافته است.
جنگ در سوریه و یمن و عراق و لیبی هم اوضاع کودکان رو دگرگون کرده. حتی برخی گروه‌های تروریستی از کودکان به عنوان سرباز استفاده می‌کنند. اتفاق نامبارکی که در این چند ساله بسیاری از کودکان رو به کام مرگ کشونده. طبق گزارش‌های سازمان ملل متحد و دیدبان حقوق بشر، گروه پنظامی در سوریه وابسته به یگانهای مدافع خلق از سال 2013 با استخدام دختران جوان و به کار گرفتن اونها در عملیات نظامی مرتکب جنایت جنگی میشند. شبکه تی‌آر‌تی فرانسه اعلام کرد:
نزدیک به 40% از کودک سربازانی که یگانهای نظامی به خدمت میگیرند دختران کم سن و سال هستند. از 313 کودک از مجموع 806 کودکی که در سوریه به عنوان سرباز به خدمت گرفته شدند، در یگانهای مدافع خلق در شمال سوریه استفاده شدند.
40% از کودک سربازان رو دختران کم سن و سال تشکیل میدند. 20 تن از این دختران کمتر از 15 سال دارند و 119 تن از اونها به طور فعال در عملیات نظامی شرکت می کنند.
اشرافیت، فردگرایی و آمانی، شبکه‌های اجتماعی، ازدواج سفید و لمان، معنویت غیرمذهبیات گفتار، رابطه زن و مرد، ترجمه گرایدات لبازم مصرف خارجی.
شنوندگان عزیز، اجازه بدید که درباره وضعیت کودکان با آقای دکتر سید محمد هادی شریعتی صحبت کنم که میهمان تلفنی برنامه ما هستند، رئیس هیئت مدیری انجمن حمایت از حقوق کودکان. سلام خدمت شما.
من سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان عزیز. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
خیلی خوش اومدید آقای دکتر. ما شاهد هستیم در کشورهای جنگ زده مثل سوریه، یمن، عراق و لیبی و حتی در کشمیر وضعیت کودکان بسیار نامناسبه. گزارش‌های یونیسف هم بسیار زیاد هست در این مورد. از نظر حقوقی چرا این بیانیه‌ها به یک نتیجه عملی برای بهبود وضعیت کودکان منجر نمیشه؟
در مورد کودکانی که به حال ما در یک منطقه‌ای داریم زندگی می‌کنیم تو خاورمیانه که سال‌هاست درگیر جنگ هست و متأسفانه سایه سیاست خیلی سنگین تر هست و روی این منطقه سیاستی که همراه با جنگ، همراه با خشونت، فکر میکنم شاید برای افرادی که درگیر در این جنگ و مخاصمات بین المللی هستن و این چالش ها رو ایجاد کردن، کودکان در اولویت نیستن و خیلی موضوعشون جدی گرفته نمیشه. همطور که خودتون اشاره کردین، یونیسف همین نگرانی رو داره که وضعیت کودکان تو این منطقه، تو این چند کشور جنگ زده در خاورمیانه بسیار وضعیت نگران کننده‌ای هست و خب تلاش هایی هم شده از طریق سازمان های بین المللی، از طریق خود یونیسف، اما متاسفانه وقتی اولویت چیز دیگری هست، اولویت سیاست هست و کودکان در این سیاست یک جورهای نادیده گرفته شدن، عملا هیچ کاری نمیشه کرد. یعنی با سیستم بین المللی که الان وجود داره یک بیانیه، یک نامه خیلی کار چیزی نیست، خیلی کار قوی نیست برای این اوضاع و خیلی کار عملی هم نیست. من فکر میکنم باید یه مقدار روش و شیوه برخورد با موضوع تغییر کنه تو این ماجرا.
به نظر شما چالش‌های اصلی کودکان دنیا در حال حاضر چه چیزهایی هست و چه کارهایی برای اونها میشه انجام داد؟
همین که مفهوم کودکی تو بعضی کشورها کاملا هنوز یعنی مشخص نیست، از جمله کشور خودمون که اصلا کودکی هست و چه ویژگی‌هایی داره و برخورد با کودکان باید چطور باشه، این اصلا مشخص نیست. شاید این به عنوان بزرگترین چالش باشه. چالش بعدی خشونت و جنگ هست که حالا هر منطقه ممکنه درگیرش بشه. در حال حاضر خاورمیانه خیلی درگیرش هست و کودکان خاورمیانه به هر حال دارن این آسیب رو میبینن و از جنگی که بین کشورها هست به صورت خیلی جدی دچار آسیب های خیلی دلخراشی میشن، مثل بی سرپرست شدن، حتی خودشون کشته میشن تو جنگ ها، کودک سرباز میشن. اینا همه آسیب هایی هست که جنگ به هر حال با خودش آورده تو منطقه. این دو تا آسیب رو من میتونم به عنوان جدی‌ترین آسیب ها بگم.
در ایران اما چالش عمده کودکان چه هست و دغدغه های ما روی چه موضوعاتی تمرکز داره؟
در مورد وضعیت کودکان در ایران هم باز ما خب چالش های خیلی جدی داریم. شاید یکی از بزرگترین چالش های ما کودکان مهاجر باشن که متاسفانه حقوقشون کاملا نادیده گرفته میشه، چه تو بحث هویت و داشتن یک برگه هویتی و چه تو بحث خدمات اجتماعی. تقریبا اغلب کودکان مهاجر جذب بازارهای کار سیاه میشن و در یعنی در سخت‌ترین شغل‌هایی که توی ایران هست جذب میشن، مثل زباله‌گردی، چاه‌کنی یا دست فروش توی خیابون‌ها. وضعیت کودکان مهاجر تو ایران به هر حال وضعیت خیلی نگران کننده هست و فکر می‌کنم که نیاز به یک راهکار جامع داره که حالا هم از طریق کشور خودمون باشه، سیستم حمایتی کشور خودمون باشه، هم از طریق کشورهایی که به هر حال بچه‌های مهاجر از اونجا به ایران پناه آوردن که افغانستان و پاکستان این کشورها. فکر کنم اونجوری شاید اگر این اجتماع این کشورها برای حل این مسئله میتونه خیلی مهم باشه. الان هر کسی، هر کشوری به صورت پراکنده داره کار میکنه و این حمایت خیلی مشخص نیست که دقیقاً چه شکلی هست و چه روندی داره و نیاز به یک مقدار عزم جدیتری داره برای رفع آسیب‌هایی که پیرامون این کودکان هست.
خیلی متشکرم از شما آقای سید محمد هادی شریعتی، رئیس هیئت مدیره انجمن حمایت از حقوق کودکان که با ما در این بخش همراه بودید و با شما خداحافظی میکنم.
ممنون از شما که این وقت در اختیار من گذاشتیم و ممنون از شنوندگان که گوش دادن.
همونطور که ابتدای برنامه گفتیم، امروز به نام روز بین المللی حقوق کودک نامگذاری شده. علت هم وضعیت کودکان فلسطینی بود. به همین مناسبت شاخه فلسطینی جنبش بین المللی دفاع از کودکان روز دوشنبه اعلام کرد
52 کودک فلسطینی در کرانه باختری رود اردن و نوار غزه از آغاز سال 2018 به دست نظامیان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. از 52 کودک فلسطینی به شهادت رسیده، 18 نفر بر اثر اصابت گلوله جنگی از ناحیه سر، 9 نفر از ناحیه بقیه تنه، 7 نفر از شکم و 5 نفر از گردن و بقیه نیز بر اثر سقوط آوار از قسمت‌های مختلف بدن زخمی شدند.
جالبه بدونید بیش از 2070 کودک فلسطینی نیز از سال 2000 تا کنون بر اثر تیراندازی ارتش، نیروهای امنیتی و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند. همچنین رژیم صهیونیستی هر سال 500 تا 700 کودک فلسطینی رو به دادگاه نظامی معرفی میکنه. بر اساس اعلام باشگاه زندانیان فلسطینی، نزدیک به 350 کودک فلسطینی نیز در شرایط بسیار سختی در زندانهای رژیم صهیونیستی در بازداشت هستند. همه میدونیم اگه کودکان زندگی خوبی نداشته باشند، آینده بشر هم نامناسب خواهد بود. هنوز سوالهای زیادی وجود داره که باید به اون پاسخ داده بشه. به امید اینکه دنیای کودکان شادابی بیشتری داشته باشه. ممنون که همراه بودید با برنامه رویای اندلس. لطفاً نظرهای خودتون رو برای ما به شماره پیامگیر 3900 ارسال کنید. با شما تا برنامه بعد خداحافظی می‌کنم. خداوند یار و نگهدارتون.
شب بخیر، امیدوارم تا به اینجای برنامه ها در این بخش از برنامه های رادیو ایران مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اجازه بفرمایید در مجال پیش رو خدمت شما عرض کنم که از این لحظه تا حوالی ساعت 6 بامداد فردا با چه برنامه هایی همراه شما هستیم. سه و 30 دقیقه قرار شاعرانه. بعد از خبرهای ساعت 24 در ساعت 30 دقیقه بامداد راه شب رو بشنوید. تکرار قصه شب رو میتونید 2:30 دقیقه بشنوید. ساعت 2:45 دقیقه با تالار آینه همراه شما خواهیم بود. از علاقمندان به گلبانگ دعوت میکنم این برنامه رو رأس 3 بامداد بشنوند. تکرار قرار شاعرانه 3:30 دقیقه. سرای سخن عنوان برنامه ایست که رأس ساعت 4 بامداد تقدیم میشه. حکایتی، قولی، غزلی عنوان برنامه ایست که انشالله در ساعت 4:30 دقیقه به اتفاق خواهیم شد. در حوالی ساعت 4:45 دقیقه با تقدیم برنامه بشارت باران به استقبال اذان صبح خواهیم رفت که هنگام اذان صبح فردا به افق تهران ساعت 5:18 دقیقه خواهد بود. و قند پارسی آخرین برنامه خواهد بود که در این بخش تقدیم حضورتون میشه. میتونید این برنامه رو ساعت 5:45 دقیقه بشنوید.